اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولأن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. عرض کردیم این ماه یکی از ضیافت‌های مخصوصی که در او برای بندگان خدا و مهمان‌های الهی و ضیوف الرحمن مهیا شده، سفره قرآن و به تعبیر روایات معدوبت الله است و همه بر سر این سفره فرا خوانده شدند و می توانند از برکات این کتاب عزیز برخوردار بشند. درهایی که از حقایق قرآن در این ماه به سوی عباد و بندگان خدای متعال گشوده شده با ماه‌های دیگه متفاوته، لذا ماه رسیدن به قرآن و بهره‌مندی از قرآن هست. بنا شد یک چند جلسه ای رو درباره قرآن و عظمت او و خصوصیات این کتاب عزیز مطالبی رو تقدیم کنیم. ابتدا از خود آیات نورانی قرآن کمک میگیریم برای معرفی این کتاب عزیز. در مواقف متعددی خدای متعال این کتاب رو معرفی کرده با صفات و آثار و برکات فراوان. در این آیه شریفی که تقدیم کردم در سوره مائده، خدای متعال ابتداءً این کتاب رو توصیف می‌کند به نور. می‌فرماید قد جاءکم من الله نور. اولاً این کتابی که به دست شما رسیده از مبدأ اعلی از خدای متعال صادر شده، قد جاءکم من الله. اینطور نیست کتابی باشد یک انسانی نوشته باشه و دست پرورده و یا نوشته یک انسان باشه ولی اون انسان یک نابغه باشه. اینجوری نیست. قد جاءکم من الله، مبدأ این کتاب که این کتاب از او صادر شده الله تبارک و تعالی است. قد جاءکم من الله، اون کسی که مقام الوهیت داره و اله همه عالم هست، این کتاب از اون مصدر و مبدأ به طرف شما آمده. قد جاءکم من الله، از شؤون الوهیت خدای متعال هست این کتاب، از اون مقام صادر شده. همه عالم وابسته به الوهیت خدا هستند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که اله همه عوالم هست. از ناحیه این اله، از ناحیه الله تبارک و تعالی، این کتاب آمده است به سوی شما. این نکته اول. دوم این که این کتاب اینجوری توصیف شده: قد جاءکم من الله نور، اون چه به سمت شما آمده یک نوره. عنایت دارید، همه هدایت ها به نور الهی برمی گرده. این معنا رو خدای متعال در مواقفی از قرآن بیان کرده. می فرماید الله نور السماوات والارض. روایات معصومین آیه رو اینجوری معنا کرده: ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، یا هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض. همه هدایت ها سرچشمش نور الهی است. هر کسی به مقصد برسه با این نور به مقصد میرسه. این نوری که خدای متعال نازل کرده همه قوای انسان رو میتوانه نورانی کنه. قلب انسان میتونه با این نور به نور یقین برسه، صدر انسان میتونه به نور ایمان برسه، نور حکمت، و همه اینها در همین نور هست. بنابراین این کتاب از نور الهی است. قد جاءکم من الله نور، همه هدایت ها به این نور برمیگرده. همه صفات حمیده از فروع نور الهی هستند. در حدیث عقل و جهل وقتی خدای متعال عقل رو توصیف میکنه و جنود و قوا و لشکریانی که خدای متعال به عقل داده، هم عقل از عالم نوره، هم قوایی که خدای متعال به عقل داده، ایمان، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، همه اینها از نور هستند. لذا همه خوبی ها به نور برمیگرده، کما اینکه همه صفات رذیله از نظر قرآن به ظلمات و تاریکی ها برمیگردند. نور از خدای متعال هست و خدای متعال هست که انسان ها رو به سمت نور هدایت میکنه، و ظلمت، صفات رذیله و امثال اینها از دستگاه اولیاء طاغوت به تعبیر قرآن هست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خدای متعال میفهمد یکی از خصوصیات این کتابی که به سمت شما آمده اینه: قد جاءکم من الله نور، نوری از سمت خدا به طرف شما آمده. مبدأ این نور خدای متعال هست و تا پیش شما و نزد شما آمده. قد جاءکم، این نور به شما رسیده. البته بعضی از مفسرین گفتن این نور مقصود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. در قرآن این وجود مقدس هم به عنوان نور معرفی شده. وقتی حضرت رو معرفی میکند خدای متعال میفهمد و سراجا منیرا، چراغ نور دهنده و روشنگری است. ولی بعید نیست که در این آیه مقصود قرآن باشه. اوصافی که ذکر میکند به قرآن تطبیق میشه. لذا مفسرین بزرگوار بیشتر همین احتمال رو تقویت کردند که مقصود از این نور کتاب الهی و قرآن هست. این کتاب اولا از ناحیه خدای متعال هست، مبدأ او حضرت حق، و ثانیا نور الهی در او تجلی پیدا کرده. لذاست که سرچشمه هدایت هدن للمؤمنین هست، هدن للمتقین هست، هدن للناس هست. همه هدایت های قرآن به این برمیگرده که این قرآن از نور الهی ناشی شده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این نور همون کتاب الهی است که کتابی است روشن و روشنگر. هیچ نقطه ابهامی در این کتاب نیست و کسی هم که دنبال این کتاب حرکت بکنه او رو به حیرت و زلال و سردرگمی نمیرسونه. کتاب مبین الهی است. این اول خصوصیتی است که در این آیه برای قرآن بیان شده. بعد می‌فرماید این کتاب این نوری که از طرف خدای متعال آمده، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، می فرماید خدای متعال به وسیله این کتاب، این کتاب وسیله هدایت اوست، از اون اسماء الهی است که با او تصرف در عالم میکنه. یهدی به الله، این کتاب هدایت، اگر در جای دیگر گفته شده هدن للناس، هدن للمتقین، هدن و رحمتن للمؤمنین و رحمتن للمؤمنین، این کتابی که هدایت برای مؤمنین و متقین و عموم مردم هست، هدایتش به خودش بر نمیگرده، این کتاب هدایتش از اوست. این فرهنگ قرآن هست که در عرض خدای متعال شریکی برای خدای متعال قرار نمیده. حتی پیامبر گرامی اسلام رو هم با اینکه سرچشمه هدایت هست و حامل همه هدایت‌های الهی است، در قرآن می‌فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این خداست که هدایت می‌کند، ولو به وسیله شما پیامبر گرامی که اعظم و سرآمد انبیا هستید، شما وسیله هدایت خدای متعال هستید. این نگاه توحیدی قرآنه. این قرآن هم که اعظم کتب الهی است، که قرآن گاهی این کتاب عزیز رو با صفاتی توصیف میکنه، محیر العقوله، میفرماد انه لقرآن کریم، این کتاب قرآن کریمه، یعنی دارای صفت کرامت، هم در نزد خدای متعال کریم است، هم خود او دارای صفات حمیده است، کتاب کریمه، و هم بذل و بخشش نسبت به مردم میکنه، شفاعت میکنه، هدایت میکنه، با کرامت دست بندگان خدا رو میگیره. کتاب زنده است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم در یک کتابی است که از هر تحریف و تبدل و دسترسی مسون و محفوظه. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، حقیقت این قرآن رو نمیتونن مس بکنن، به دست بیارن، الا اونایی که مطهر شدن از ذنوب، از شرک، به اندازه طهارتشون به قرآن راه پیدا میکنن. از این دست اوصاف در قرآن برای خود این کتاب عزیز ذکر شده. فوق العاده کتاب عظیمی است، اما در این حال میفرماید یهدی به الله، اینطور نیست که خود این کتاب مستقلا کسی رو هدایت بکنه، همه هدایت ها به خدای متعال برمیگرده، ولو اینکه وسیله هدایت این کتاب الهی باشد. خب چه کسانی رو خدای متعال با این قرآن هدایت میکنه؟ چون میدونید خدای متعال همه رو به وسیله قرآن هدایت نمیکند. در بعضی از آیات میفرماید من نشاء من عبادنا، اون دسته ای از بندگانمون رو که بخواهیم با این کتاب هدایت میکنیم. در آیه مبارکه سوره شورا خدای متعال میفرماید ما با همین کتاب، با این نور هدایت میکنیم، اما هر کسی رو هدایت نمیکنیم. اولا اون تابع مشیت ماست، و ثانیا اون کسانی رو هدایت میکنیم که من عبادنا هستند، در مقام بندگی ان، عبدن، اون کسانی که از عباد هستند. تازه همه عباد رو هم معلوم نیست بفرماید، نهدی من نشاء من عبادنا، هر که رو از بندگانمون بخوایم با این کتاب هدایت میکنیم. در این آیه نورانی خدای متعال میفرماید قرآن نوری است از طرف خدای متعال، و خدای متعال با این نور هدایت میکند انسانها رو. اما چه کسانی رو هدایت میکنه؟ میفرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه، اون کسانی رو که دنبال رضوان الهی هستند و تابع رضوان الهی هستند و مسیر رضوان الهی رو طی میکنن، دنبال رضوان او حرکت میکنند، اونها رو خدای متعال با این کتاب هدایت میکند. یهدی به الله من اتبع رضوانه. لذا اگر کسی بخواد ببینه از شرایط هدایت این کتاب چیه، این است که اگر کسی دنبال رضوان خدای متعال بود، این کتاب او رو هدایت میکنه. اما کسانی که دنبال رضوان و رضای الهی نیستن، نمیخوان به مقام رضوان برسن، نمیخوان به مقامی برسن که رضای الهی شامل اونها بشه، دنبال رضوان الهی نیستن، اینها به وسیله این کتاب هدایت نمیشن. کسانی که دنبال رضوان الهی هستن در قرآن معرفی شدن. ائمه فرمودن ما هستیم که بالاصاله دنبال رضوان الهی هستیم و دشمنان ما دنبال سخط الهی و راه غضب رو میرن، مورد غضب قرار میگیرن. در درجه دوم کسانی که دنبال اولیاء معصوم حرکت میکنن، دنبال اهل بیت حرکت میکنن، اینا دنبال رضوان الهی هستن. لذا قرآن این دسته رو هدایت میکنه، اون کسانی که دنبال رضوان الهی هستند. اونایی که دنبال رضوان و رضای الهی نیستن، این انسانها رو قرآن هدایت نمیکنه. خب این انسانها رو قرآن به چه چیزی هدایت میکنه؟ اگر کسی با این قرآن هدایت شد به کجا میرسد؟ نتیجه این هدایت چیه؟ یه نکته دیگه هم باز اینجا بگم. در قرآن مجید خدای متعال در بعض مواقف قرآن مثل سوره بقره، مثل سوره رعد، یک نکته ای رو توضیح داده. میفرماید قرآن عده‌ای رو گمراه میکنه، عده‌ای با این قرآن هدایت میشن و به قرآن راه مییابند، عظمت قرآن رو میفهمند، قرآن رو درک میکنند. توضیح میده قرآن اون کسانی که با قرآن هدایت میشن و اون کسانی که به وسیله قرآن اضلال میشن کیا هستند. ملاحظه فرمودید در سوره بقره خدای متعال میفرماید که یضل بهی من یشاء و یهدی بهی من یشاء. اولا خدای متعال با این کتاب هدایت میکنه، این کتاب مستقلن کاری نمیکنه، کارساز نیست، طریق هدایت خداست. چه کسانی رو هدایت میکنه؟ من یشاء، هر که رو خدای متعال بخواهد. و عده‌ای رو هم خدای متعال با همین قرآن اضلال میکنه، یعنی به جای اینکه از قرآن استفاده کنن هدایت بشن، قرآن موجب حیرت اونها، زلال اونها میشه. خب اونهایی که قرآن به وسیله قرآن خدای متعال اونها رو اضلال میکنه، به واسطه قرآن به زلال و حیرت میرسن، اونها کیا هستن؟ قرآن میفرماید الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. یه عده‌ای هستند که خدای متعال یک عهدهایی از اونها گرفته، اون عهد رو محکم کرده و اینا هم عهد رو بستن با خدای متعال، ولی عهدهاشون رو نقض میکنن. اون کسانی که عهدهاشون رو نقض میکنند و زیر پا میگذارند، اهل عهدهاشون با خدای متعال نیستن، اونها به وسیله قرآن نه تنها هدایت نمیشن، بلکه همین قرآن عامل زلالت اونهاست. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل. اون رشته ای رو که خدای متعال دستور داده بود به اون رشته پیوند برقرار بکنن، اون رشته رو قطع میکنن. به جای اینکه پیوند بزنن به اون رشته ای که خدای متعال دستور داده به او گره بخورید، اینا از اون رشته میبرن. وقتی این عهد خدا رو زیر پا میگذارن و رشته ای که باید به او متصل بشن اون رشته رو میبرند، قرآن دیگه اونها رو هدایت نمیکنه، قرآن معامل زلال اونها میشه. اون عهد و اون رشته ای که باید به او پیوند برقرار کنن چیست؟ این رو روایات مفصل توضیح داده. در سوره مبارکی رعد هم باز خدای متعال همین رو توضیح داده. میفرماید عده‌ای هستن از این قرآن نمیتونن استفاده بکنن. اینها کسانی هستن که عهد الهی رو نقض میکنن و زیر پا میگذارن. یه عده‌ای به عکس از این قرآن استفاده میکنن. اونها کسانی هستن که عهد الهی رو نقض نمی کنن، به عهد الهی وفا می کنن. می فرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که می داند که این کتابی که بر تو نازل شده کتاب حقی است، کمن هو اعما، مثل اون کسی است که نابیناست؟ که انهو قرآن می خواد بفرماید یه عده‌ای هستن کورند، بصیرتشون، بصرشون ازشون گرفته شده. اونها وقتی به این قرآن برخورد میکنن نور قرآن رو نمیبینند. آدم کور ولو در مقابل خورشید قرار بگیره از نور قرآن نمیتونه استفاده کنه، از نور خورشید. میفهمد یه عده اعما هستن نسبت به نور قرآن، به هدایت قرآن، حقانیت قرآن رو نمیبینن. یه عده هستن خدای متعال به اونها بصر و بصیرتی داده که قرآن و حقانیت قرآن رو میبینن. آیا این دو دسته یکی هستن؟ بی تردید واضحه که این دو دسته یکی نیستن دیگه. اون کسی که خورشید و حقانیت خورشید رو درک میکنه با اون کسی که نمیتواند از خورشید بهره ببره، اینا یکی نیستن. حالا این در عالم طبیعت، در عالم طبیعت امتحان الهی ممکنه باشه، چیز مهمی نیست. عده‌ای بودن از بصر برخوردار نبودن، از بصیرت برخوردار بودن. ولی نسبت به قرآن و هدایت الهی اگر کسی کور بود الالعبد در ظلمت و زلال میمونه. قرآن اینجوری نیست که اگر کسی به نورش نرسید و در قرآن در دنیا کور بود بعدن بتونه به هدایت راه پیدا کنه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در این دنیا کور باشه به نور قرآن، به نور اهل بیت نرسه، طبیعتاً به راه هدایت نشه، این در آخرت به طریق اولا در حیرت و گمراهی است. کسی اگر بخواد به راه هدایت بشه باید در دنیا بینا و بصیر باشه، به نور هدایت الهی، به قرآن و اهل بیت برسه. اگر نرسید تو آخرت هم در کوری است. لذا پیداست اون کسی که اهل بصر و بصیرته، نور قرآن رو، این چراغ هدایت الهی رو میبینه و از این چراغ برخوردار میشه، این با اون آدمی که در کوری و حیرت و زلال هست و نمیفهمه که این چه کتاب عظیمی است که خدای متعال به پیغمبرش عنایت کرده، اینا یکی نیستن. بعد خدای متعال میفرماد انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب هستن انسانهایی که دارای لبن. اینا فرق این دو دسته رو میفهمن، فرق اون کسی که قرآن رو میشناسه و اون کسی که در اما و کوری است. روایات ائمه علیهم السلام رو دیدید، فرمودن اولو الالباب یعنی شیعیان ما. بعد فرمود کسی که میداند که این کتاب حق است یعنی ائمه، امیرالمؤمنین. اعما یعنی دشمنان ائمه علیهم السلام، اینا به قرآن نرسیدن. فقط هم یه دسته هستن که فرق دشمنان نبی اکرم و اهل بیت رو میفهمن، شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد قرآن توضیح میدهد اون اولو الالبابی که حقانیت قرآن رو میفهمن، فرق اون کسانی که به هدایت قرآن رسیدن و حامل هدایت قرآنند که ائمه علیهم السلامند و دشمنانشون رو میشناسن، اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن الذین یوفون به عهد الله، با عهد خدا رو وفا میکنن. ولا ینقضون المیثاق، میثاقشون رو نقض نمیکنن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که اون رشته ای رو که خدای متعال دستور داده به او گره بخورید، به اون رشته گره میخورند. خب حالا اینا کیا هستن؟ اون عهد الهی چیه؟ عهدای ما با خدای متعال خلاصش اینه دیگه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما با خدای متعال اینه که بندگی او رو بکنیم و بندگی شیطان رو نکنیم. در روایات دیگه توضیح داده شده همین عهد، گفته شده این عهد ولایت ائمه علیهم السلامه که خدای متعال مؤکداً از همه میثاق گرفته که باید تو این مسیر حرکت بکنید. اگر کسی به این عهد وفادار بود، در مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت کرد، نور قرآن برای او هدایته و الا همین کتاب برای او زلال میشه. و لذا در آیات بعد خدای متعال میفرماد اما اون کسانی که عهد الهی رو میشکنن، اونا دیگه با این قرآن هدایت نمیشن، بلکه به وسیله این قرآن اضلال میشن. همین قرآن عامل هدایت، عامل زلال اونهاست. پس بنابراین اگر کسی عهد خدا رو، اون قراری که با خدا بسته که قرار بندگی است، سجده و تواضع و خشوع در مقابل خداست، عهد ولایت ائمه علیهم السلام هست، اگر کسی سر این عهد بود، اون رشته ای رو که خدا دستور داده به او گره بخورید، که در روایات فرمود این سله سله به ائمه علیهم السلام، سله به رحم نبی اکرم، اون رشته ای که خدا اولا دستور داده همه به او متصل بشید، امر الله ان یوصل به، او رشته رحم نبی اکرم و اهل بیت ائمه نبی اکرم. اگر کسی به عهدش با خدای متعال یعنی عهد ولایت، عهد توحید وفادار بود، اگر اون رشته ای رو که خدای متعال فرموده به او گره بخور گره خورد، اون وقت خدای متعال با این کتاب او رو هدایت میکنه و از حیرت و زلالت نجات میده. در این آیه سوره مائده هم خدای متعال اینجوری میفرماید، میفرماید این کتابی که از طرف خدا آمده اولا جاءکم من الله، از ناهی حضرت حق، نور کتاب مبینه، خدای متعال به وسیله این کتاب هدایت میکند، ابزار هدایت اوست، وسیله هدایت اوست این کتاب. اینقدر کتاب عظمت داره که خدای متعال هدایتشو با این کتاب میرسونه. به چه کسانی؟ من اتبع رضوانه، اونایی که دنبال رضوان الهی هستن. من اتبع رضوانه یعنی من اتبع امیر المؤمنین، یوفون به عهد الله یعنی عهد ولایت، یسلون ما امر الله بهی ان یوسل یعنی پیوند با امیر المؤمنین. اون کسانی که با امیر المؤمنین گره میزنند، به عهدشون با حضرت عمل میکنند، دنبال امیر المؤمنین حرکت میکنند، خدای متعال با این کتاب اونا رو هدایت میکنه. به کجا هدایت میکنه؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، به راه هایی که راه های سلامتند، راه هایی که اگر کسی در این راه ها حرکت کرد از همه شقاوت ها، از همه سختی ها و رزالت ها و بدبختی ها نجات پیدا میکنه. سبل السلامه، اون چه این نور الهی ما رو به او هدایت میکنه راه های سلامتی است. همه هدایت قرآن موجب سلامت انسان، نجاتش از شقاوت در دنیا و آخرت میشه. اون چه ما رو به سلامت میرساند هدایت خداست. هدایت خدای متعال به راه های سلامت به وسیله این کتابش هست. این کتاب الهی چه کسانی رو هدایت میکنه؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. بعد میفرماید این قرآن یک کار دیگه هم میکنه، و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، این انسان هایی رو که دنبال رضای خدا حرکت میکنن، خدای متعال به واسطه این کتاب یا این کتاب الهی این انسان ها رو از ظلمات به سمت نور میبره. سیر از ظلمات به سمت نور به واسطه این کتاب الهی است، به واسطه این نور الهی است. اگر گفته شده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدای متعال ولی مؤمنین هست و مؤمنین رو از تاریکی ها به سمت نور میبره. این هدایت به سمت نور به وسیله این قرآنه. یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنهی، به اذن خدای متعال اینها را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. ظلمات میدونید چیه؟ همه گناهان ظلمتن، باطن همه صفات رذیله ظلمته، باطن شرک ظلمته، به عکس توحید بندگی خدای متعال صفات کریمه همه نورن. این قرآن که نور الهی است، اگر کسی دنبال رضوان خدای متعال بود، خدای متعال به واسطه این کتاب این انسان را از ظلمات به سمت نور میبرد. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. این کتاب، این نور الهی، انسانهایی که دنبال رضایت خدا هستند این انسانها رو دستگیری میکنه و اونها رو از همه تاریکی ها به سمت سرچشمه نور میبره. ظلمات، شرک، گناهان اینا متعددن، نور یکی بیشتر نیست. نور همون الله و نور السماوات و الارض، نور الهی است که نازل شده. قرآن کسانی رو که دنبال رضوان الهی و رضای الهی هستند به سمت این مسیر نورانی به حرکت در میاره و به سمت نور میبره. مسیر هم مسیر نورانی است، هم مقصد نوره، یخرجهم من الظلمات الی النور، هم مسیری که قرآن مؤمنین رو در اون مسیر پیش میبره مسیر نورانی است. لذا مؤمن مقصدش نوره، مسیرش هم نوره. اون کتابی هم که او رو در این مسیر نورانی به حرکت در میاره تا قرب الهی میبره، این کتاب هم نور الهی است. بعد خدای متعال در پایان یه جمله میفرماد و یهدیهم الی صراط مستقیم. این کتاب الهی، این نور، اون انسانهای مؤمن رو به سمت صراط مستقیم میبرد. یهدیهم الی صراط مستقیم، این صراط مستقیمی که قرآن انسانها رو به او هدایت میکنه، همه سبل سلام، راه‌های سلامت، پایانش صراط مستقیمه. این راه‌های سلامت شعبه‌هایی از اون صراط مستقیمن: نماز، حج، زکات، توکل، یقین، رضا، صبر. این سبلی که قرآن ما رو به او هدایت میکنه و ما رو در این مسیرها قرار میده و ما رو به این صراط‌های نورانی میبره، اینا همه منتهی میشن به یک صراط مستقیم. اینا شعب صراط مستقیمن. اون صراط مستقیمی که این قرآن ما رو به اون میرسونه، او چیست؟ اون صراط مستقیم همون انعبدونی هادا صراط مستقیم، صراط بندگی خداست. این همون صراط مستقیمی است که خدای متعال در سوره هم توضیح داده: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط اون کسانی است که خدای متعال بهشون نعمت داده. این صراط رو ما مکرر عرض کردیم، روایات فراوانی داریم. فرمود صراط مستقیم یعنی امام علیه السلام، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. همه سبل سلام، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، یقین، صبر، همه خیرات به ائمه برمیگردند. فرمودن همه خیرات اصلش ما هستیم، همه خیرات از فروع ماست. لذا سبل سلام، اون راه‌هایی که ما رو به سلامت میرسونه، همه اینا به یه صراط مستقیم ختم میشن. قرآن میفرماید که این کتاب الهی، این نور الهی، بندگان خدا رو، اون مؤمنین رو در سبل سلام به حرکت در میاره. اونها رو در این سبل وقتی حرکت میده، از ظلمات به سمت نور میبره و در نهایت اینها رو به صراط مستقیم میرسونه. این سبل سلام، اگر کسی دنبال قرآن رفت، پایانش صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی وجود مقدس امام علیه السلام، یعنی ولایت امام علیه السلام. اون هست که صراط مستقیم دنیا و آخرت انسانه. اگر کسی دنبال بندگی خدا بود، این کتاب هدایت الهی، این نور هدایت الهی، اول این انسانها رو در سبل سلام، در راه‌هایی که سلامت انسان در پیمودن این راه هاست، اگر از این راه ها فاصله گرفت، به شقاوت و گرفتاری ها میرسه، به بیماری های روحی میرسه، انسان رو در این سبل سلام به حرکت در میاره. انسان رو از ظلمات، از صفات رذیله، از شعب شیطان، از گناهان، از فروع شیطان نجات میده به سمت نور و به سمت خدای متعال. و در پایان این قرآن یهدیهم الی صراط مستقیم، این بندگانی که با قرآن راه افتادن، هدایت پایانی به صراط مستقیمه که صراط منعم علیهمه، صراط انبیاست، صراط کسانی است که اگر تو این راه قرار گرفتن، دیگه زلالت به سراغ اونا نمیاد، مورد غضب الهی قرار نمیگیرن. این روایت ذیل این آیه رو ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن الذین انعمت علیهم، اونایی که در صراط مستقیم هستن، اینا هستن. صراط الذین انعمت علیهم فرمود شیعتو امیر علی ابن ابی طالب، الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. الذین انعمت علیهم شیعیان امیر المؤمنین هن. نعمتی هم که خدا به اونها داده همین نعمت ولایته. لم یغضب علیهم ولا هم ضالین، مورد غضب و در حیرت نیستن. لذا این قرآن اگر کسی دنبالش حرکت بکنه و دنبال رضای الهی باشه، خدای متعال این کتاب نورانی رو فرستاده. این کتاب نورانی قلب انسان رو، فکر انسان رو، زبان انسان رو، دست و گوش انسان رو، جوارح انسان رو، سر انسان رو، همه مراتب وجودی انسان رو آرام آرام نورانی میکنه و با نور خودش انسان رو به سمت اون راه‌هایی که راه‌های سلامت انسان از شرک و کفر و زلال و حیرت و بیماری‌های باطنی و ظاهری است، شقاوت ظاهری و باطنی است، از اون مسیرها بیرون میبره به سمت سبل السلام، انسان را از ظلمات و تاریکی‌ها بیرون میبره به سمت نور. و در پایان هم اگر کسی دنبال خدا میخواست حرکت بکنه، تابع رضوان الهی بود، خدای متعال به واسطه این کتابش این انسانها رو به سوی صراط مستقیم، یعنی امام علیه السلام، ولایت امام، اون سر حقیقی، اون نعمت حقیقی میرسونه. اگر کسی بخواد به ولایت امام زمان علیه السلام راه پیدا بکنه، اون کتابی که خدا فرستاده، اون نوری که فرستاده که ما رو به صراط مستقیم، به باطن قرآن، به حقیقت قرآن، به وجود مقدس امام، به وجود مقدس امام زمان علیه السلام میرسونه، این همین کتاب الهی است. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات دیگه بعضی از آیاتی که دلالت کتاب به ائمه علیهم السلام رو توضیح میده که این کتاب الهی چجوری ما رو به ائمه علیهم السلام میرسونه و چجوری است که اصلا قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن، انشالله اگر خدای متعال توفیق داد بعضی از اون آیات رو خدمتتون تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فقط دو سه جمله کوتاه از زیارت ناحیه مقدسه بخوانم. شب شنبه به عنوان توسل به امام زمان علیه السلام چند جمله از این زیارت رو به عنوان عرض ادب به پیشگاه امام حسین بخوانیم. السلام علی الشیب الخضیر السلام علی الخد الطریب السلام علی البدن السلیم ببینید حضرت چجوری سلام میکنن. سلام بر اون محاسن نورانی که آغشته به خون شده بود، با خون حضرت خضاب شده بود. السلام علی الخد الطریب، سلام بر اون گونه مبارک و نورانی که به خاک مالیده شده. السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدن مطهری که غارت شده بود. نمیدانم این جمله رو ترجمه کنم یا نه، یا بقیت الله. حتی اون بدن، اون لباس کهنه حضرت رو هم غارت کرده بودند، به غارت برده بودن. السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، سلام بر اون دندانهای مبارکی که هدف چوب خیزران قرار گرفت، در شام در مجلس یزید اهل بیت را بردند. یزید اشعار کفرآمیز می‌خواند، شراب می‌آشامد، تهمانده شراب رو در تشت می‌ریزه. شاید همین جا بود حضرت شروع کرد در تشت طلا قرآن خوندن. همه مجلس متوجه این صوت نورانی سید و شهدا شدند، به خصوص بچه های امام حسین. نوشتن رو دوش بزرگترا بالا می رفتن، سر می کشیدن بابا رو پیدا کنن، ببینن صدای صوت قرآن امام حسین از کجا به گوش می رسه. وقتی نگاه کردن دیدن این سر مطهر در تشت طلا مقابل یزید، و یزید با چوب خیزران به این لب و دندانها بی احترامی می کند، جسارت می کند. اینجا بود برای اولین بار و آخرین بار بعضی مقاتل نوشتن بی بی زینب برخاست، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، دست برد گریبان چاک کرد. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. همتگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاوران حضرت قرار بده، شیعیانش رو به استقامت و سربلندی برسان. به محمد و آل محمد، خدمت گزاران به حضرت، به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در پناه حضرت مؤید و منصور و مستدام بدار. ما را از اهل این ماه قرار بده، اون چه در این ماه به اولیاءت عنایت میکنی به ما عنایت بفرما. به شفاعت امام زمان ما رو به تلاوت قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن و درک حقیقت قرآن، سحرهای این ماه، مناجات این ماه و روزه های این ماه موفق بدار. به محمد و آل محمد، به شفاعت امام زمان همه ما رو به شب قدر برسان. پروردگارا گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، از جمع حاضر شهدا، صلحا، مراجع گذشته، امام راحل با اولیاءت محشور بفرما. به دست توانای امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. عرض سلام ما رو به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، برای اینکه انشاءالله مجلس مهیا بشه و از انفاس سرور عزیزم استفاده کنیم و بهره مند بشیم، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.